همطوری که عرض کردم کارشناس محترم این قسمت برنامه آقای دکتر حسین روازاده هستند، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، محقق و پژوهشگر در طب ایرانی، اسلامی و سنتی. هم اکنون هم در استودیو هستند. من سلام و عرض ادب خدمت شما دارم.
من هم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوصا شنوندگان رادیو قرآن داخل و خارج از کشور سلام خاص دارم.
یه مطلب کوتاهی رو برای شنوندگان عزیزمون میخونیم. آب اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده ترکیب ماده سلولی است، چه آنکه بخش بزرگی از تمام سلولهای زنده در شکلها، انواع و حجمهای مختلف گیاهی، حیوانی و انسانی را آب تشکیل میدهد. از این رو از گذشته های دور مشهور بوده است که آب عامل حیات هر موجود زنده بر روی سطح زمین و آسمان ها و دریا هاست. با این مطلبی که من خوندم حتما متوجه شدید که موضوع این برنامه ما چه خواهد بود. بله، آب. آی دکتر از همین ابتدا بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون که آب چی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آب همونطور که در مورد نمک اشاره کردیم، آب هم مثل نمک در جامعه امروزی به دو دسته ما میتونیم تقسیم کنیم. یکی این آبی است که آزمایشگاهی به مردم معرفی شده که به صورت فرمولی H یا H2O بهش میگن.
بله.
و دوم بقیه آب هاست که ما میشناسیم. این بقیه آب ها، آب خوردن ما هم در میان این بقیه آب ها قرار داره. آبی رو که ما مصرف میکنیم یکی از ارکان تشکیل دهنده جهان هستی است. و چون جهان هستی رو با بدن انسان یکی میدانند دانشمندان و قدما، در نتیجه هرچه که در مورد جهان هستی در مورد آب میگیم در مورد بدن انسان هم صدق میکنه و به همین دلیل میبینیم که عملا وقتی که مقدار آب بدن انسان رو هم مطالعه میکنن میبینن که با مقدار آبی که در کره زمین موجود هست تقریبا قابل مقایسه هست و برابری میکنه. اگر کره زمین 3/4 حدودا آب درش هست،
بله،
بدن انسان هم همون حدود 3/4 آب رو داره.
بله.
و همونطور که کره زمین از 3 ماده اصلی و حیاتی تشکیل شده، بدن انسان هم از 3 ماده تشکیل شده که یکی از ارکان اصلیش همونطور که اشاره کردم آبه. و آب به دلیل اینکه رقیق هست یک آینه‌ای تلقی می شده در زمان قدیم که به مانند روح انسانه به خاطر رقیق بودنش.
بله.
از این رو به آب روح هم می گفته.
بله.
هر جسمی در دنیا مرکب از همین 3 ماده ایست که عرض کردم، یکیش آب هست. قبلا من اشاره کرده بودم که همونطوری که ما 4 فصل داریم، یعنی 4 طبع داریم، همشون همه موارد تشکیل دهنده این جهان هستی هستن. مثلا زمستان رو اشاره کرده بودم، زمستان طبیعتش سرد و تر هست، یعنی مزاجش سرد و تره.
بله.
و طبیعت زمستان رو اگر شنوندگان عزیز یادشون باشه اشاره کردم که بلغمی است. آب همین طبیعت رو داره، آب طبیعت زمستانی داره و چون زمستان اصولا همه میدانن که انسان به طرف مسائل گرمازا میره، برعکس در تابستان هم به طرف مسائل سرمازا میره. علتش این است که در زمستان شما هوای تابستانی طلب میکنید، برای خودتونی رو به صورت کاذب میسازین، در تابستان هم بالعکس. حالا در بدن انسان که با این فعالیت‌های سلولی و عرشب از فعالیت‌های متابولیکی که در بدن وجود داره، گرمایی که در بدن داره ایجاد میشه عین یک ماشینی که رادیات براش میذارن و آب درش میریزن، یکی از حرکت‌های بزرگ آب در یه همچین شرایطی همین است که حالت کولر رو از شبر که یا هوای زمستانی رو در برابر هوای تابستانی بدن ایجاد میکنه و آرامش خاطر برای بدن ایجاد میکنه.
بله. آیا دوستان من یک سوال از شما بپرسم که آیا یخهایی که روی کره زمین هست جزء همون آبها حساب میشه یا اینکه نه، آب منظور همون آب روان هست، همین که شما فرمودید؟
عرض کنم که در طول مدت این جلسات انشالله آینده، چون این بحث بسیار بحث شیرین و گسترده است، باید یه نظمی در بحث بدیم که شنوندگان عزیز متوجه اون بشن، بتوانیم با زبان ساده و به کارگیری لغات سبکتر این رو تفهیم میکنیم برای همه.
بله.
آب به طور کل تمام آن چیزی که به صورت مایع هست.
بله.
و یا حتی آبی که نمایان نیست. شما اگر یک تخته چوبی رو در نظر بگیرید دارای آب هست. و این که ما چه آبی رو باید مصرف بکنیم اون بحثش جداست.
بله.
و آب خوردن، بله، میشه گفت که از اون یخ ها آب خوردن ما تأمین میشه، درسته.
بله.
آب باران هست، آب برف هست. این حالا انشالله از کردم به نوبت قشنگ آب ها رو پی در پی میشکافیم تا مسئله روشن.
پس آقای دکتر اجازه میدین ارتباط تلفنی برقرار کردن دوستان با یک شنونده خوبی که مثل اینکه سوال داشته. من سلامو الو، سلام، صدای منو میشنویم؟
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
بگین آب چقدر باید بجوشه که تا خوب باشه، یا کم بجوشه که مثلا املاحش از بین نره؟ خیلی ممنون، با تشکر از برنامه. خدا
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر حسن، ابتدای برنامه دوستان تماس گرفتن.
بله، این عرض کردم در طی صحبت هامون همه این مسائل روشن میشه، ولی چون سوال فرموده بودن من فورا جواب میدم.
بله.
بهترین آب، آب جوشیده است.
بله.
برخلاف این که یه وقتی شایعاتی میکنن که اگر آب بجوشونی چنین و چنان میشود، ما هم بلافاصله در پاسخ میگیم که اولا از کجا این مطلب رو آوردن، میگن آب جوشیده خوب نیست. دوم این که مگر مردم ما اینقدر ساده هستن که نتونن فورا تحلیل کنن بگن خانم آقا شما که این حرف رو ما میزنی، مگر ما در غذاهامون آب رو نمیجوشونیم؟ مگر ما در سماور یا کتری آب رو نمیجوشونیم؟ هرچی آب ما در روزانه داریم برای غذاها مصرف میکنیم، به هر شکلی داریم مصرف میکنیم، آب جوشیده است. آیا اگر ما پزشکی بگه اون یک لیوان آب خوردنی هم که در روز میخوای بخوری اگر جوشیده باشد بهتر است، این آیا قرآن خدا غلط شده است؟ این که اشکالاتی هست در فرهنگ تغذیه ما، فقط در اینجا نیست، در جاهای دیگه هم هست. تا میخوای عسل بخوری میگن عسل ها همه شکر است. تا میخوای تخم کدو رو تبلیغ کنی که بهترین تخمه هست، برخلاف تخم آفتابگردان و تخم ژاپنی که بیماریزا هستن، بلافاصله میگن تخم کدو کرم کدو میاره، ولی تخم نمیدن آفتابگردان کرم کدو نمیاره. اینا یه مسائلیه که باید جداگانه در موردش بحث بشه. مقدار جوشیدن آب، آب یک بار که بجوشد مفید میشود، اما اگر این آب در ظرف خاصی که در ادامه برنامه انشالله صحبت کنیم که جوشیده بشه، سرد بشه، مجدد جوشیده بشه، هر بار که این آب جوشیده میشه میتواند قدرت درمانگریش رو در مورد بیماری ها اضافه کنه، انقدر میتونه مؤثر تر بشه.
خب آقای دکتر، من هر چی فرنگی
با ما حرف میزنه، با ما میتوانیم تغییرات زیادی رو درش ایجاد بکنیم.
من اینجا یه سوالی برام مطرح شده آقای دکتر. من کسی رو میشناختم که همیشه آب جوشیده یه سرد شده مصرف میکرد، ولی مسافرتی داشت و نتونست دسترسی پیدا کنه حالا به این آب جوشیده سرد شده، به سرعت مریض شد. آیا این بدنش عادت کرده بود به اون آب، یعنی که اون آب منطقه یا اون جایی که مسافرت کرده بود بهش نساخته؟
بله، این هم هست. اینا جزء آداب سفره. من تأسف میخورم از این که علم پیشرفت کرده.
بله.
ولی برخلاف قدیم که کتابهای فراوانی هم در این مورد نوشته شده به عنوان آداب سفر، ما چنین چیزی الان برای مردم نداریم که بخوایم مردم رو آگاهی بدیم. در مورد سفر برای همه این اتفاق میفته، چه کسانی که آب جوش میخورن و چه کسانی که نمیخورن. ولی اگر یک کسی عادت کرده بود در حدی که مثلا آبهای مکان مختلف، اماکن مختلف رو بخوره و هیچیش نشه، این دلیل بر این نیستش که حتما داره منفعت میبره از اون. مثل این میمونه که یک نفر اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر،
بله،
فرد دیگری اعتیاد نداره. به محض اینکه با اون مواد مخدر برخورد میکنه، این فرد احساس ناراحتی میکنه. احساس ناراحتی منفی نیست، بد نیست، خیلی هم خوبه که احساس ناراحتی بکنه، چون براش مضره. اینطور نکنید باشه که بگیم حتما باید این فرد هم اعتیاد داشته باشه به اون ماده سمی، که اگر ماده سمی رو مصرف کرد مشکلی پیدا نکنه. ولی در نهایت بدن چون این اشرف مخلوقات هست و قدرت بسیار بالا و توانایی زیادی داره، مقاومت میکنه. این مقاومت باعث میشه به جای اینکه فرد 100 سال عمر بکنه 40 سال عمر میکنه. و برای اینکه این مسئله اتفاق نیفته هیچ مشکلی نداره، شما یک مقدار از آبی که میخورید خودتون، حتی آب خوراکی خودتون رو که میجوشونید میخورید، این آب رو هم اگر نجوشونید بخورید، همین آب رو که دارید مصرف کنید، همین رو امکان دارنش بزنید سر بهش عکس‌العمل نشون بدین، اما با خودتون این آب رو ببرید، یک مقدار با آب اون منطقه قاطی کنید، یک شیشه کوچیک همراهتون باشه، یکی از آداب سفر. حالا اگر احیانا همراه نداشتین، همه جا تو راه ها، بین راه ها، هر جا شما برید آب جوش هست.
بله.
شما ابتدا یه مقدار آب جوش مصرف کنید، خیلی کم، اشکال نداره. بلافاصله بدن اون آب رو شناسایی میکنه و اگر نجوشیدش هم بخورید اشکال پیدا نمی کنه. اینها رو بعد توضیح میدیم که چطوری باید خورده بشه.
اجازه بدید من فهمم که آب بین غذا و قبل از غذا نوشیدن چگونه هست، چون خیلی سوال میکنن این موضوع رو. دوستان ما هم در استدی همچون سوالی داشتن.
بله، من در جلسه قبلم اشاره کردم اگر کسانی سوال دارن و خیلی هم هستن که نمیتونن همه از رادیو قرآن بگن، از طریق سایت اون دفعه هم از کردم روازاده.com مخصوص این کار رو انجام دادیم که بتونن سوالاتشون رو در هر زمینه که از یا اطلاعات بخوان چیزی یاد بگیرن، حتی کسی علاقه مند هست میتونه از این آب هم وارد شه.
بله.
آب خوردن بین غذا برای همه سوال هست، همینطور که شما فرمودین. این رو من باید یه مقدار قشنگ بشکافم. اولا یکی دوتا حدیث هست من اشاره بکنم. آقا امام رضا علیه السلام اشاره داره که کلن در میان غذا آب نباید نوشیده بشه.
بله.
البته استثناءاتی وجود داره، ایشون کلی اشاره فرمودن، دلیلش هم فرمودن که یکی این که معده رو آزرده میکنه.
بله.
یکی این که بلغم رو زیاد میکنه، همونطور که عرض کردم آب طبیعتش زمستانیه، یعنی بلغمیه، و وقتی که وارد معده میشه اگر وسط غذا به خصوص خورده بشه، سردی گرمی غذا رو میگیره و به سردی میبره و معده احساس سردی میکنه. وقتی معده به سردی گراییده بشه، اولین مشکلی که پیدا میکنه همین سوء هاضمه است. مهمترینش این که بوی دهان یکی از دلایلش سردی معده است. حالا دلایل دیگه هم داره مثل سینوزیت و همچنان، ولی مهمترینش اینه.
درسته.
سومی که آقای امام رضا علیه السلام می‌فرماید به همین علت وقتی آب خورده بشه وسط غذا، ضعف معده زیاد میشه، خود معده ضعیف میشه. بعد حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که اگر ایستاده آب بنوشید، اینا رو برای اونهایی میگم که نمیدانن ایستاده بخورن یا نشسته، اگر ایستاده آب بنوشید مایه تندرستی بیشتر و قدرت بیشتر است در روز.
بله.
در روز. ولی در شب اگر کسی ایستاده آب بنوشد دچار درد بیدرمان می شود.
بله. یعنی نشسته حتما باید آب بخوری.
شب باید حتما نشسته باشه، ولی اگر در روز نشسته بخوری ضرری نمی بینی، اما سودی نداره. ما ایستاده در روز سود داره. ما اینکه حالا غذا وسط غذا آب بخوریم یا نخوریم، من این رو برای شما قشنگ بشکافم. قبل از غذا می توان آب خورد، مشکلی نیست. مثلا اگر یه نیم ساعتی قبل از غذا حداقل باشه، حتی اگر از نتوانستید کمتر هم شد اشکال آنچنانی نداره.
بله.
ولی بیشتر باشه باز بهتر، یک ساعت باشه بهتره، اما به هر حال باید قبل از غذا نیم ساعت. من نیم ساعت رو به مریض‌ها هم تاکید میکنم، چون دیگه اصولا میخوان بشینن سر سفره، الان با شرایط کنونی خورده مشکلات هست، اگر بتونن تنظیم بکنن بهتر. بعد از غذا بهتره که 2 ساعت گذشته باشه که این آب قاطی با اون غذا نشه، جداگانه باشه. اگر در بین غذا بخوایم غذا نخوریم، اینو اصلا علت رو من برای شما بشکافم که مردم عزیز ما بدونن، شنوندگان محترم، چرا اصلا از دیدگاه طب امروز ما به این موضوع اصلا نگاه بکنیم. وقتی که شما غذا میخورید، چه آب میخورید بین غذا، چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته این آب دهان شما رو میشوید، به اصطلاح شستشو میده. خب این نباید چنین کاری صورت بگیره بلافاصله در حال غذا خوردن. چرا؟ چون که وقتی که دیگه امروز خوشبختانه همه با اسکنرها و کامپیوترها اینا آشنایی دارن، وقتی غذا لقمه در دهان قرار میگیره، شما در حال جویدن در اصل دارید از طریق مغز شناسایی میکنید از شود که غذا رو غذا داره از طریق مغز شناسایی میشه و شما نباید اختلالی ایجاد بکنید در شناسایی این تغذیه. و هر بار که شما این آب رو میخورید این سطح پاک میشه، دوباره باید بدن منتظر این باشه، مغز منتظر این باشه که شما لقمه بعدی رو دوباره بیاری بجوی.
بعد این در ایجاد بزاق در دهان هم تاثیر داره آقای دکتر؟
قطعاً. ببینید وقتی شما دارید غذا میخورید، وقتی آب قاطیش نمیکنید، ما همون بزاقی که نیاز هست برای هضم معده، بدن همینطور یک نواخ این بزاق رو ترشح میکنه، بتوان اون غذا رو در هضمش کمک بکنه. و یا موادی که نیاز هست برای هضم غذا از طریق مغز دستور داده میشه به مثلا به معده، به دیواره های معده هست که اونجا موادی ترشح میکنه، از طریق کبد موادی ترشح میشه، از طریق مثلا لوزالمعده ترشح میشه. این ترشحات متفاوتی که میخواد صورت بگیره برای هضم غذا، اینا همگی به دستور مغز، مغز هم دستور رو از نوع غذا میگیره. یکی از دلایلش اینه. و این که مثلا یه عده میگن غذا رو خوب بجوید که برای هضم غذا خوب است، بعضی یک اشتباه هم اینجا دارن، فکر میکنن که باید غذا رو شما انقدر بجوید که مثل حلیم نرم
بشه.
اصلا اینجوری نیست. شما اگر توانستید مثلا کباب رو که میخواید بخورید انقدر بجوید که مثل حلیم بشه، اصلا بدن به شما این اجازه رو نمیده. وقتی مغز کباب رو شناسایی کرد، خود به خود دهان حلق راه میده.
بله.
از طریق مری خود به خود غذا پایین میره، نمیتونی شما غذا کباب رو در دهان نگه دارید.
اتفاقی دستون من اینو امتحان کردم واقعا قادر نیستادن،
نمیتونید نگه دارید. پس موضوعی نیست که اون له بشه. حالا خصوصا اگر کسانی با سیرابی سرکار سیرابی بخوان بخورن که اصلا اونجا چنین کاری امکان پذیر نیست.
آفرین.
این به خاطر اینه که همین که مغز شناسایی کرد که تو این چه موادی وجود داره و چه باید ترشح بکنه که بتواند هضم خوبی داشته باشه اون فرد، بلافاصله لقمه رو رد میکنه. پس بهتر این است که شما این صفحه رو نشویید تا اینکه غذا قشنگ کاملا شناسایی بشه.
درست.
به همین دلیل است که میگن شما تک غذایی رو ترجیح بدین به چند غذایی. یا تک میوه، اگر میخواید میوه بخورید مثلا امروز فقط گیلاس بخورید، یا مثلا البته اگه ایراد نگیرن بعضیا بگن که پول گیلاس رو ندارن، حالا به هر حال اگر کسی میخواد میوه مصرف بکنه یک نوع میوه رو مصرف بکنه، یا میخواد غذا بخوره مثلا فقط میخواد قیمه بخوره دیگه قرمه سبزی در کنارش نخوره. صرفاً به خاطر همینه که مغز بتونه به راحتی اون نوع غذا رو شناسایی بکنه، بتونه مسئله‌اش رو از نظر هضم راحت‌تر پیگیری بکنه. بحث مسئله دوم این است که چرا آب رو به طور کل میگن که بعد از بین غذا، علاوه بر این که نباید عرض کردم که به این دلیل که پاک میکنه نباید خورد، و اون این است که وقتی شما آب رو میخورید، همونطور که آقای امام رضا اشاره کرد در طب جدید هم قشنگ بهش اشاره شده، وقتی آب رو میخورید شما به طور کل تغذیه رو، هضم رو مختل میکنید، همونطور که عرض کردم اون سردی رو که باش قاطی مخلوط میشه. حالا اگر کسی عادت داشته باشه به آب خوردن، یا نتونه، یا اینکه غذای خشک بخوره،
در مورد میگن اصلا ما مدام وسط غذا احساس تشنگی رو داریم.
ببینید اونایی که تشنهشون میشه وسط غذا، اونها رو یک اجازه بهشون داده شده خورده بشن. اگر عادت کرده باشن، ما اینو تقسیم بندی میکنیم، اگر عادت کرده باشن میتوانن مقداری که تشنگیشون رو برطرف بکنه بخورن، مشروط بر این که آب نه سرد باشه زیاد و نه گرم باشه، و ضمناً باید این آب حتما جوشیده شده باشه قبلا. حالا چرا؟ چراش من با یک سوال و یک مثال روشن میکنم برای شما.
اجازه فرمان بگیریم. آقای دکتر میفرمایید که قرار بود دو تا نکته شما اشاره کنید در مورد اینکه کسانی که اگر زیاد تشنه میشن وسط آب، اگر وسط غذا اگه قرار باشه که آب بخورن چیکار باید
بکنن؟ بله. عرض کنم به خاطر اینکه اگر شنوندگان عزیز لطف بفرمایید یه مقدار صبوری به خرج بدن، چون بحث آب یه بحث بسیار مهمی است، همونطور که عرض کردم یکی از ماده ارکان اصلی جهان هستی رو تشکیل میده. ما به همین سادگی بهش نگاه نکنیم و این کار رو کردیم که الان ضربه شدیدی به بدنه جامعه ما، سلامتی هموطنان ما خورده از طریق آب بوده. آب بسیار 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 ماده مهمی است، و نه در اون حدی که عرض کنم که ما اون رو کوچک کردیم که الان مردم فکر میکنن، باید این رو کاملا شکافت. اینه که جلسات قبل بعد اجازه بدین که انشالله رویم بیشتر کار کنیم. ولی در مورد اون موضوع که عرض کردم، هرچه که من اشاره به اون بکنم، این اشارات ریشه در طب قدیم، در فرهنگ قدیم ما داره و علم رو به صورت فرهنگ روزمره در آورده بودن. همین سوال من این بود که آیا مثلا از مردم عزیز، شنوندگان عزیز ما میپرسیم، شما وقتی که مثلا دارین یه غذایی مثل قیمه میپزید،
بله،
اگر آب اون کم بشه، سوال اینه شما میرید از شیر آب برمیدارید میریزید رو اون غذا، یا اینکه آب جوشیده کنارتون تو کتری هست اونو میریزید؟
من معمولا آقای دکتر همیشه آب کتری رو میریزم، چون امتحان کردم این کارو، یعنی آب شیر رو اومدم یک بار ریختم توی غذا، دیدم که این حالت کف مانند اینکه اصلا مزه غذا کاملا از بین رفته.
هر کسی دلیل خودش میاره، ولی اشکالش قشنگ مشخصه. آبی که جوشید این آب سبک میشه، آب نجوشیده آب سنگینه. این دوتا با هم دیگه همخونی ندارن، دوتا رو نمیتونی شما کنار هم دیگه بذارید، که عرض میکنم بعدن توضیح خواهم داد. ولی شما میتوانید آب نجوشیده رو بخورید در زمانی که معدتون خالیه، مشکلی نداره،
بله،
به شرطی آبتون سالم باشه. اونجا هم آب جوشیده ارجحیت داره، چون آب جوشیده بهترین آب هاست. ولی مثلا شما میرید یا کنار یه چشمه یا براتون آب چشمه رو میارن، آب سالمی میارن، آب برفی میشه یا آب باران میشه، اینها متفاوت هستن. به هر حال اشکالی نداره، میتونید بخورید و خیلی هم سالم. در رابطه با غذا، چون پختنی هست، چیز پخته رو با نپخته نباید با هم خورده بشه. اصلا هیچ وقت غذا هم که میخواید میل بکنید، پخته رو با نپخته هرگز کنار هم استفاده نکنید. اینها رو ما تو بحث‌های آینده خواهیم گفت. عرض کنم که یه دانشمند این رو برای امروز به عنوان یک تنوع عرض میکنم که یه دانشمند ژاپنی زحمتی کشیده، ایشون ثابت کردن که علاوه بر این که در قرآن ثابت شده، ایشون هم علمی ثابت کردن که آب زنده است. مردم به آب به یک به شکل یک جسم مرده خدای نکرده بهش نگاه نکنه. ایشون آمده کار قشنگی کرده، آمده آب رو به اشکال مختلف گرفته،
بله،
در آزمایشگاه روش کار کرده. مثلا آمده برف رو به صورت آب روان در آورده و با دستگاه‌های خاصی این رو ثابت نگه داشته، ثابت کرده و اون رو با دستگاه‌های خاصی زیر دستگاه‌های خاصی رویت کردن و دیدن که بلورهای آب در اون شرایط بسیار بلورهای زیبایی شده، قشنگ با یه شکل و شمایل ستاره‌های زیبایی کنار هم قرار گرفته. و آمده چه کرده؟ آمده آب باران رو هم همین کارو کرده و دیده اونم همینطوره. آمده یه کار دیگری کرده، آمده آبی رو که مثلا آب خوبی بوده و شکل و شمایل قشنگی داشت، اینو در یک لیوانی ریخته. اینو من سریعا عرض میکنم که چند دقیقه عزیز وقت کوتاه هست بدانم، اسمش هم سیدیش هم بازار آمده به نام شهادت آب، اگر اشتباه نکنم دانشگاه تهران هم کتابش رو چاپ کرده.
های.
آمده دعایی رو روی لیوان آبی نوشته که اون لیوان آب آبش ستارهاش خیلی زیبا بود، چیز بوده، زیبا بوده، دیده تغییر بهتری کرده. آمده روی همان آب خوب به جای اینکه دعا بنویسه روی لیوان، روی ظرفش، آمده کلمات ناشایسته و زشت نوشته.
بله.
بعد متوجه شده که ستاره اون بلورهای آب مثل یه تخم مرغی که به دیوار بزنه کاملا از هم پاشیده شده.
بله.
ایشون از این طریق و نمونه های بسیار زیادی رو که کار کرده، یا اینکه مثلا یکی در کنار ایشون مثل که کار دیگری کرده، آمده یک قطره از آب زمزم رو مثلا در داخل 1000 لیتر آبی ریخته که مورد تایید نیست، دیده این یک قطره توانسته 1000 لیتر آب رو تغییر بده. این نشان دهنده قدرت آب هاست که بر همدیگه چه تأثیری میتونن داشته باشن و اینکه آب ها با هم فرق میکنن. بعد جالب اینجاست که من یه مقدار گلایه داشتم از اینطور افراد، با اینکه دانشمند هستن یه خورده کم لطفی کردن. اینجا باید یک دانشمندی که اینقدر زحمت کشیده دو تا مطلب رو باید در نظر میگرفت. من به خاطر اینکه مردم عزیز ما بدانن که اجداد ما چقدر قوی بودن در مسئله علمی، اینو فورا برای شما میشکافن. این دانشمند محترم باید میفرمودن که سوژه رو از کجا به دست آورده؟ آیا خواب نما شده؟ یک دفعه بلند شده رفته یه همچین کاری کرده؟ یه دلیلی داشته که رفته راجع به آبچین تحقیق کرده؟ دوم این که حالا تحقیق کرد تمام شد، خب اگر علم در جهت اهداف عالیه بشری باشه و در جهت اهداف عالیه اقتصاد نباشه، خب بعد باید بگن خیلی خب حالا به چه درد مردم میخوره؟ این تحقیقات رو کردین کو؟ چه کسی داره تحقیقات شما استفاده میکنه؟ ولی من به شما دقیقاً برای چند اجازه بفرمایید خیلی کوتاه عرض میکنم که همین کاری که این دانشمند انجام داده، این کار رو ما به راحتی در جامعهمون، در فرهنگ ما، بدون اینکه صحبت از فرد خاصی بشه، خیلی راحت مردم ما، چه از پادشاه ما، چه یک فرد روستایی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور، این رو رعایت میکردن. به چه شکل؟ به این شکل که وقتی که یه آقای ژاپنی یا دانشمند ژاپنی غیر مستقیم یا مستقیم بهش اطلاع میدن، مطلع میشه که ایرانی ها زمان مثلا زمستان که میشه برف رو با شیره میخورن.
بله.
خب چرا برف رو با شیره میخورن؟ مگه برف آب نیست؟
بله.
چرا باید این کار رو بکنن؟ کار زائل که انسان نمیکنه که. یا در ماه نیسان به اصطلاح حدوداً 27 فروردین تا پایان اردیبهشت، در این ماه آب باران رو ترجیح میدن. یا اگر مثلا شب آبی رو در کنارشون در به اصطلاح در اتاق نگه داشته باشن، در ظرفی نگه داشته باشن، صبح ترجیحاً این آب رو به داخل باغچه میگفتن بریزین، آب شب مونده رو نباید خورد. یا اینکه اگر کسی داشت غذا میپخت، آش میپخت، غذای آبکی عرض میکنن،
بله،
داشت میپخت، اگر عصبانی باشه، خدای نکرده ناسزاگویی بکنه، به مادران میگن که آشپزخانه ها چنین کاری رو میکنن،
بله،
این تأثیر روی اون آب باعث خراب شدن اون غذا میشه. اون موقع، بله، میگفتن که کسی که اینطور هست، این حالو داره، نباید غذا بپزه.
بله.
و یا اینکه آب رو ما به دست مؤمنی میدادیم و این مؤمن خدا می آمد و دعایی بر این آب میخوند، به بیمار میدادیم. اینها رو آمدن اینا مطالعه کردن که چرا ایرانی ها چنین کاری رو میکردن، به این نتیجه رسیدن. در نتیجه ما آمدیم علاوه بر اینکه زیاد این مسئله رو تو فرهنگ خودمون بزرگ نکردیم، بلکه آمدیم در فرهنگ جامعه خودمون هم اشاعه دادیم و ان شاءالله روزی برسه که ما بتوانیم تمام اینها رو با دلیل و برهان ارشد محکم و مورد پسند بتونیم در جامعهمون اشاعه بدیم.
ان شاءالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم آیده تو. ببخشید وقت ما خیلی خیلی کمه، اجازه بدید نصیبتون مرخص بشیم. ان شاءالله تو برنامه بعد که باز با همین موضوع پیگیریم باشیم. فعلا خدا نگهدارتون.